шумори Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Озодӣ аз Прага ман Шаҳло Гулхоҷа тақдим мекунам. Дуруд, имрӯз дар барнома. Мақомоти Покистон мегӯянд зоиран бар асари баҳси шахсӣ дар консулгари Карочи як дипломати афғон ба қатл расид. Оё Туркия афроди муттаҳам бо даҳшатафканиро ба Тоҷикистон таслим хоҳад кард?
Ахвороту мактубо фиристондам, лекин мутаассифона тоҳоли ҷавобҳои мусбит нест аз тарафи мақомотҳои дар кораи Туркия. Мо кӯшиш кардаистем, ки дар оянда ҳамкориро зич кунем, ки ин шахсон дастгир шавад.
Ва Бонки Миллии Тоҷикистон муассисаҳои молии тиҷоратиро наҷот дод, вале акнун назорати онҳоро таҳким мебахшад.
Коғазҳои қиматдор аз ҷониби вазорати молия бароварда шуд ва қоғазҳои қиматдор дар Бонки Миллии Байтул махсус гирифта мешавад ва маблағ аз рӯи талабот бароварда мешавад.
Рӯзи душанбе дар консулгари Афғонистон дар шаҳри Карочии Покистон як дипломати афғон ба қатл расид. Ба қавли мақомот, куштор бар асари баҳси шахсӣ сар задааст. Пулис мегӯяд, рӯзи 6 феврал муҳофизи хусусӣ бо номи Раҳматулло, котиби 3-уми консулгарии Афғонистон, Муҳаммад Заки Уророро дар толори консулгарӣ ба қатл расонд. Сафири Афғонистон дар Покистон Умар Захивол дар саҳифаи фейсбукиаш навишт, ки зоҳиран куштор дар натиҷаи баҳси хусусии 2 нафар ба амал омадааст. Муҳофиз ки шаҳрванди Афғонистон از بزدوش شد پولیس کشتار را همچون عملی تیراریستی ارزیابی نمی کند. سفری رسمی امومالی رحمون پریزیدنت تاجیکستان به شهر دوحه قطر با امضای 8 سند نوی همکاری به پایان رسید. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 6 فوریه با امیر قطر شیخ تمیم ابن حمد آل ثانی از جمله تامین امنیت، دستیابی به سوزش و رضایت، همکاری در بخش سیاحی و افتتاح خسیرهای هوایی را مطرح کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین از سرمایه‌گذاران قطر دعوت کرد تا در تطبیق لایحه‌های خرد و بزرگ انرژی، کشاورزی، کارکرد معدن‌های کوهی، تأسیس کارخانه‌های مشترک سهم گذارند. مهمترین طرح‌های همکاری قطر در تاجیکستان بنیاد مجتمع استقامتی دیار دوشنبه و ساختمان بزرگترین مسجد آسیای مرکزی است که ساختمانش با کندی پیش می‌رود. و میگذاریم به خبر و گزارش‌های دیگر. شروع سال جاری به ویژه بعد از حمله تروریستی در طرفخانه استانبول، مقامات این کشور در سرتاسر ترکیه عملیات بازداشتی افراد متهم در همکاری با گروهی دهشت‌افکن دولت اسلامی را راه‌اندازی نمودند. از جمله روز 5 فوریه در این رابطه 100 نفر در 6 ولایت دستگیر شدند. در همین حال وزیر کارهای داخلی تاجیکستان اخیراً در نشست خبری گفت که ترکیه به درخواست آنها در مورد بازداشت و استرداد افراد متهم به عضویت در گروه های تروریستی و افراطی تا هنوز پاسخ نداده است. تفصیلات بیشتر از سجیده میرزا.
پلیس ترکیه در پی عملیات روزی یک شنبه در 6 ولایت این کشور بیش از 400 نفر را با اتهام عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی بازداشت کرد. به نوشته رسانه های ترکیه 60 متهم در انقره و 150 نفر در شهری سندلی یورفا واقع در مرز با سوریه به دست افتیده، افراد باقی مانده در ولایت های کونیه، ادیمن، بورسه، کوجیلی، استانبول و غازیانتپ بازداشت شدند. خبرگزاری آنادولو تاکید میکند که افراد بازداشت شده اساساً خارجی هستند. مقامات ترکیه تصدیق کردند که فعلا در بازداشتگاه های این کشور 780 نفر با اتهام عضویت در گروه جهادی یاد شده نگهداری می شوند. از این تعداد 350 نفر شهروندان کشورهای دیگر بودند. ماه آگوست سال گذشته ترکیه با هدف پشتیبانی از آشوبگران سوریه عملیات نظامی را بر ضد گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی آغاز کرد. در این چارچوب کشف و کافتوکاب پناهگاه های این گروه در استانبول و دیگر مناطق کشور صورت گرفت. عملیات بعد حمله شب سال نو به یکی از طربخانه های استانبول که کمش حیات 39 نفر را از بین برد توصیه یافت. در رابطه با این حمله شهروندی 29 ساله ازبکستان عبدالقادر مشریپوف بازداشت شد که به قول منصبداران ترک مسئولیت کشتار باشندگان طربخانه استانبول را بر دوش گرفت.
میخواهم در این رابطه به نیروهای امنیتی و به خصوص به نیروهای وزارت امور داخلی و پلیس استانبول عرض سپاس کنم.
هنگام گفتگوی منزل زیست مشریپوف تأکید شد که خانه را یک شهروند تاجیکستان برای او اجاره گرفته بود. در گزارش اخیری رویترز درباره شهروندی 400 بازداشت شده تفصیلات بیشتری ارائه نشده است، ولی به قول وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دوشنبه به انکاره روی خط شهروندان تاجیکستان را که می‌خواستند توسط ترکیه به سوریه روند پیشنهاد و بازداشت و استرداد آنها را تقاضا کرده است.
زیاده است 20 مراتبه اوید شهروندان ما که در آنجا هستند و برای جلب کردن شهروندان با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شدن سرکار دارند و شخصان علایده ای که گروه تروریستی علاقمندی نزدیک دارند اخبارات و مکتوب ها فرستوندن، لیکن متاسفانه توازید جوابهای مصبی نیست از طرف مقامات های در کره ترکیه. ما کوشش کرده استیم که در آینده همکاری زیچ کنیم که این شخصان دستگیر شوند.
ترکیه با سوریه 900 کیلومتر مرز مشترک دارد و جنگجویان از ترکیه همچون کشوری ترانزیتی در راه به سوی جنگ‌های سوریه و عراق استفاده می‌برند.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان پای می‌گیریم. در شهرهای دوشنبه، خوجند، نجادیندگان کمیته حالت‌های اضطراری باز یک جسد قربانی در ماه‌های چند روز اخیر را بیرون آوردند. جسد مرد را از منطقه مایخوره پیدا کردند که از 28 ژانویه ناپدید شده بود. به همین ترتیب شماره قربانیان در مفرایی‌ها به 10 نفر رسید. نصف روز 6 فوریه حرکت نقلیات در روی ماشین‌گرد دوشنبه چنوق اثر گرفته شد. در آمد اول ماشین‌هایی که در ناحیه عینی جمع شده بودند جانب دوشنبه را سپر گردیدند. انتظار می رود که بگوی امروز رفت آمد نقلیات از سمت دوشنبه به خوجند نیز اجازت داده شود. ماه دکبر سال گذشته بانک ملی درباره نجات 4 بانک تجارتی کشور از مفلس شوی به مبلغ 3 میلیارد و 850 میلیون سومانی اختصاص داد و با این وسیله سهم دولت را در این نهادهای مالی زیاد کرد. مسئولان بانک ملی سببی به مشکل گرفتار شدن بانک‌ها را به مدیریت نادرست ربط داده گفتند می بعد فعالیت آنها شدیداً نظارت می شود. اکنون دوستان کل همکاری بانک‌های به اصطلاح مشکل زور که باعث سرگردانی شهروندان شده است مورد سنجش قرار داده است. تا این سفر روی دومه میدید.
ما 3 سال پیش موندگی بودیم پولا بای حاضر بای پولا دودیست بان نفس هر روز از روز دوشنبه تا روز جمعه را پولا مونه گرفتیم.
صدها ساکن تاجیکستان در نزد شعبه های دو بانک بزرگترین تاجیکستان برای گرفتن فایده از امانت هایشون و یا بستن صورت حساب نوبت میپویند، ولی هنوز هم آنها نمی توانند تمام پول هایشون را باز پس بگیرند. از روی معیار برای هر نفری که پولی امانت دارد 3000 سومانی و یا 380 دلار داده می شود. همچنین دارندگانی کارت های پلاستیکی هم برای گرفتن مبلغ محدودیت دارند که 1000 سومانی و یا 125 دلار را تشکیل می دهد. مشتریان این بانک ها با همین هم قناعت می کنند. در ماه اکتبر و نویبر آنها می توانستند در یک روز تنها 12.5 دلار بگیرند. در ماه دکبر این مبلغ تا 75 دلار رسانده شد.
بانک هایی که باعث به وجود آمدن چنین مشکلات شدند سرمایه‌شون را ناقلانه استفاده بردند و قرض ها را بدون هیچ تحلیل می دادند. از این رو بانک ها به چنین حالت گرفتار شدند.
برای نجات بانک ها و اقتصاد تاجیکستان حکومت کشور و وزارت مالیه امر داد که در حجم 3 میلیارد و 850 میلیون سومانی تخمیناً 490 میلیون دلار کاغذ های قیمتناک بدهد تا در رهایی از بحران به این مؤسسه ها کمک شود. بانک ملی این مبلغ ها را تدریجاً جدا خواهد کرد که احتمالاً برای چند سال طول می کشد.
دو بانک نظام ساز یعنی صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون 1 میلیارد و 70 میلیون با اگرا بانک کاغذ های قیمتناک از جانب وزارت مالیه برآورده شد و کاغذ های قیمتناک در بانک ملی به حساب مخصوص گرفته می شود و مبلغ از روی طلبات برآورده می شود.
پرداخت ناپذیری بانک ها همچنین باعث به مشکل دچار شدن شرکت ها شد که در این نهادهای مالی صورت حساب داشتند. بنابر نبودی امکان استفاده مبلغ ها صدها شرکت و کارگاه ها مجبورند که به کمیته انداز جریمه های هنگفت سپارند.
ما نسبت این یکچند ما گفتشوی دو داشتیم کمیته انداز خطی من بایدرام با یک مسائله میویم ای بیوی سویب کار نیست که مبلغ سر ما به انداز پرداش.
مقامداران میگویند بانکدارها وعده دادند که در این ساحه اصلاحات میگذرانند و با راه جلب سرمایه و امانت ها برون رفت از بحران را سرعت میبخشند. فعالیت نهادهای مالی که قریب بود اقتصادات کشور را با بحران مواجه می‌کردند و همچنین استفاده پول‌هایی که از سوی حکومت جدا شده است از این بابت تحت نظارت جدی بانک ملی قرار خواهند گرفت.
برنامه را ادامه می‌دهیم. بعضن زنان مهاجر در روسیه تنها با نیکاح کفایت نموده امیدوار می‌شوند که در غریبی صاحب اویلا و فرزند می‌گردند، ولی حامیان حقوق قرغیز حالت‌های زیادی را کشف نمودند که مردان با شنیدن حمله همزیستانشان نوپدید می‌گردند. گزارش همکاران قرغیزمان را عبدالله اشرف پیشکش می‌کند.
حرمت بایماتوا هفته یک مرتبه به ساختمان کنار مسکو می‌آید. طبق نقشه تا تابستان باید در اینجا خانه کلان بنیاد شود. در آن می توانند جوان زنان قرغیز زندگی کنند که با کودکانشان در کوچه
ماندند.
با من هر روز از 6 تا 7 دختر مراجعه می کنند که از سوی همزیستانشان پرتوفته شدند. حالا ما مرکزی بحرانی می سازیم تا که آنها جای زیست موقت داشته باشند و ما سندهای آنها را آماده کرده به وطن باز پس فرستیم. اگر آنها یک جای باشند می توانند به همدیگر کمک
کنند. بیرونی بیر پدیش که غلب. چوغوشخانده بیرگه بیر عقل چقد بیرگه بیر عقل
حرمت بایماتوا حالا بعضی از این جوان زنان را در خانه دو حجره‌ایش نگاه می‌دارد، اما تعداد آنهایی که هر روز به دفتر کاری این فعال زن می‌آیند کم نیست. قصه همه آنها معمولی است، خوشدار، همزیست و کودک. با شنیدن خبر حامله داری پدران آینده در حال ناپدید می شوند. هیچ یکی از دختران پرتافته شده عقد نکاحی رسمی ندارند.
آنها با جوانان قرغیز خودمان نکاح کرده زندگی می کردند، اما تعجب آور این است که آنها این دختران را در ماهای ششم و هفتم حامله داری می پرتویند. پدر و مادر بیشتر آنها در این باره خبر ندارند. وقتی آگاه شوند هم اجازه بدهندگان طفل را نمی دهند.
ترس از شرمساری و یا از دست دادنی کار بعضی از این دختران حامله دار را وادار می نماید که با وجود خطرزا بودن در زمان آخر بارداری صدق جنین کنند.
آنجا عموما هیچ چیز نداشت. در فرش یک کرپه کهنه پرتافته شده بود. خانه به غلیظ می کرد. سوزن دارویی که باید برای زنانی حامله طریق آن دارو چکانده می شد در دیوار با میخ محکم بود. وقتی ما به خانه در آمدیم او دارو را از تریزه به بیرون هوا داد.
برای آنکه فعالان دیاسپورا عمل جنایی این همشیره را در پلیس اثبات کنند از هیله کار گرفتند. نخست زنی حامله دار را پیدا کردند که باید تولد می کرد. در کوچه این همشیره با زنی حامله داروی اسقاط را فروخت و بعدن راضی شد که در خانه سقط جنین کند. با قبل خانم بایماتوا در آن خانه یگان تجهیزات عادی طبی موجود نبود. به نقل بایماتوا وقتی در شعبه پلیس نمایندگان دیاسپورا فهمیدند که این همشیره کودک خردسال دارد عریضه خود را پس گرفتند. زن وعده داد که از کارش دست میکشد، اما بعدن معلوم شد که او به فعالیتش ادامه میدهد. در یک منطقه دیگر در ایستگاه مترو او حجره گینکولوژی را به اجاره گرفته است و حتی یاردمچی را هم پیدا نموده است که زنان حامله داری دو دیله را برای صدق جنین راضی میکناند. حساب کردن شماره جوان زنان قرغیز و همین طور دیگر مهاجران آسیای مرکزی که به صدق غیر مجاز جنین در مسکو رو میارند غیر امکان است. حتی آمار آنهایی که رسما اسقاط حمله میکنند وجود ندارد، زیرا در مسکو ده ها درمانگاه گینکولوژی فعالیت میکند که محض به مهاجر زنان نگرانیده شده است.
شرکت تاجیک سغورتا از آن شکایت دارد که شرکت هوایی تاجیک ایر از همکاری با آنها سرپیچی میکند. رهبریت تاجیک سغورتا ضمن نشست خبری روز ششم فوریه گفتند طبق قراری حکومت کشور تاجیک ایر عهده دار است که مبلغ سغورتای حتمی را پرداخت نماید، اما این مسئولیت خود را اجرا نمیکند.
آنها آید با سغورتای نمودای اختیاری چقدری که اختیار دارن با کدام شرکت اختیار دارن مرامت امضا کردن گیرن، لیکن از روی سغورتای نمودی حتمی مسافران که برای قرار حکومت تصدیق شدگی است آنها عهده دارن که با ما همکاری کنن. یعنی شرط‌نامه بس بندن یا نبندن در اساس قرار حکومت، یعنی آنها از شرط‌نامه بندی سرکشی میکنن، می بندن نمی بندن، امضا میکنن نمیکنن، این قرار حکومت است باید اجرا کنند. تا امروز اجراش شدگی نیست.
بیگمگوها میان تاجیک سغورتا و تاجیک ایر چند سال اینجانب دوام دارد. قبلا حکومت تاجیکستان میلیون ها سومان قرض تاجیک ایر در نزد تاجیک سغورتا را از اعتبار ساقط کرده بود. این چند خبر و گزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت cwazadi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
سلام، اخبار امروز را من تایید سفر تقدیم میکنم. حرکت نقلیات در دوشنبه خوجند روز دوشنبه 6 فوریه دیگر بار از سر گرفته شد. مسئولان شرکت ایرس متصدی نگاهبین راه روز 6 انور به رادیو آزادی گفتند راه را از برف و ترمه پاکیزه کردند و ماشین هایی که در ناحیه عینی جمع شده بودند به طرف دوشنبه حرکت میکنند. دلیر عبدالله سخنگوی شرکت گفت احتمال دارد از شام امروز به حرکت نقلیات از سمت دوشنبه به خوجند هم اجازه بدهند. در روز اخیر بر اثر برفی زیاد و ریزش ترمه شهرهای دوشنبه خوجند چند دفعه بسته شد و 10 نفر هم در این راه جان دادند. سازمان ملل متحد میگوید تلفات مردم آسایشته در افغانستان در سال 2016 به سطح رکوردی رسیده است و در آن سال بیشتر از 11000 نفر کشته یا زخمی شدند. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان تدمیچی یما ماتا روز دوشنبه هنگام معرفی گزارش اداره کمک به افغانستان در شهر کابل گفت:
من بسیار غمگینم که باز برای یک سال دیگر درباره افزایش تلفات افراد ملکی گزارش می دهم. سال 2016 اداره سازمان ملل متحد در امور کمک به افغانستان تلفات 11418 نفر را ثبت کرد که نسبت به سال 2015 3% بیشتر است.
از 31 کشته شده ها کودکان بودند. در این گزارش همچنین آمده است نزدیک به 61% تلفات مردم ملکی از حساب حمله های گروه های به مثل طالبان و گروه تندروی دولت اسلامی بوده است. با وجود پافشاری تظاهرگران در بخارست، سارین گریندانو نخست وزیر رومینیا گفت که از مقامش استعفا نمی دهد. او در صحبت با تلویزیون آنتنا 3 روز 6 فوریه گفت از مقامش استعفا نمی دهد و فقط پارلمان حق دارد نخست وزیر را از مقامش برکنار کند. در پارلمان رومینیا طرفداران حزب نخست وزیر اکثریت را تشکیل می دهند. روز پیشتر از بیانیه سارین گریدیانو تقریبا 500000 نفر در خیابانهای رومینیا تظاهرات کردند. با وجود آن که زیر فشار همین تظاهرگران حکومت قانون درباره سبکتر کردن جزا به منصبداران رشوه‌خوار را از اعتبار ساقط کرد. تظاهرات در رومینیا تقریبا یک هفته است که ادامه دارد. فقط در شهر بخارست 200000 نفر در تظاهرات شرکت داشتند و بسیاری از آنها استعفا استعفا شعار می دادند. حکومت روسیه روز 6 فوریه از تلویزیون آمریکایی فاکس نیوز خواست برای ادای خبرنگارش در مورد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین عذر بخواهد. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه شرح بیل اوریلی یکی از خبرنگاران فاکس نیوز را که ولادیمیر پوتین را قاتل نامید غیر قابل قبول خواند و از شبکه خواست برای این گفته عذر بخواهد. ما این سخنان را از جانب شبکه تلویزیونی فاکس نیوز غیر قابل قبول و تحقیرآمیز ارزیابی میکنیم و راستش میخواهیم که این تلویزیون معتبر عذر بپرسد، گفت دمیتری پسکوف به خبرنگاران. بیل اوریلی در مصاحبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه پوتین را قاتل گفت و خواست از ترامپ شرح بیشتر بگیرد که به چه دلیل او پوتین را احترام میکند. خبرنگار تلویزیون به صورت عموم نگفت که پوتین کی را کشته است. و دانشگاه دولتی طبی ختلان از حق استثنایی قبول دانشجویان محروم شد و امسال طریق مرکز ملی تستی دانشجو قبول میکند. در این باره خورشید اکرامی رئیس مرکز ملی تستی روز 6 انور به رادیو آزادی خبر داد. دانشگاه دولتی طبی ختلان یگانه مؤسسه عالی تعلیمی بود که سال گذشته مستقلانه دانشجو قبول میکرد. مرکز ملی تستی مسئولیت برگزاری امتحان‌های قبول و تقسیم بندی اختصاص به داوطلبان در مکتب‌های عالی تاجیکستان را بر دوش دارد. دانشگاه دولتی طبی ختلان در شهر دنغره ماه مارس سال 2016 با فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان برای رفع نارسایی دختران در ولایت ختلان تأسیس یافت. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی.org.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
رئیس آژانس خدمت دولتی تاجیکستان تعیین رستم امام‌علی پسر بزرگ امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با وظیفه شهردار دوشنبه را قانونی می‌داند و همزمان می‌گوید در سال گذشته تعداد زاده‌های ولایت ختمان در وظیفه‌های رهبری کننده کشور کاهش یافته، مقدار زاده‌های منطقه‌های دیگر تاجیکستان بیشتر شده است. ساکنان تاجیکستان به مسئله منطقه‌گرایی حساسیت دارند و می‌خواهند که حکومت با کادرهای تمام منطقه‌ها امکان برابری کار در ساختارهای دولتی را فراهم کند. جزئیات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. جمعه دولتزاده رئیس آژانس خدمت دولتی تاجیکستان روز 6 فوریه با حمایت از تعیین رستم امام‌علی پسر رئیس جمهور تاجیکستان به مقام شهردار پایتخت به خبرنگاران گفت که معاش کمی مقام‌های دولتی جایهای کاری را در نظر داوطلبان کم رنگ کرده است. با گفته جناب دولت او در سال گذشته بیش از 5000 نفر برای حدوداً 3000 جای کار وارد سابقه شدند، اما برای کار در مقامات اجرایی محلی کسی درخواست شرکت نداده است. جمعه دولتزاده با سوال خبرنگاران در مورد تعیین رستم امام‌علی پسر رئیس جمهور تاجیکستان با وظیفه رئیس شهر دوشنبه گفت که این تعیینات با قانون‌گذاری کشور مخالفت ندارد و افزود که رستم امام‌علی ختم کرده 3 دانشگاه تاجیکستان و کشورهای خارجی بوده و چند زبان حرف می‌زند. جناب دولت‌زاده افزود
قانون‌گذاری جمهوری تاجیکستان مخالف نیست، در حالت حساب‌دهنده بودن و تحت تابعیت بی‌واسطه قرار داشتن، تعیین را منع کردند که در حالت رستم امام‌علی چنین دلیل ها جای ندارند. رستم امام‌علی با حکومت جمهوری تاجیکستان حساب‌دهنده است که حکومت سروزیر دارد. رستم امام‌علی یک چند تحصیلات عالی دارد و از اجرای او در دوره ها چهلی که در روزه اول دیدید، من فکر میکنم که برآمده میتواند.
دولت‌زاده موجودیت منطقه گرایی در حکومت تاجیکستان را رد کرد و گفت برخلاف پندار مردم که میگویند اکثر مقامداران از ولایت ختلان هستند، درصد نمایندگان شمال کشور در مقایسه بیشتر میباشند. حالا از شمال 186 نفر و از جانب کشور 138 نفر مقام دولتی را اشغال میکنند. با گفته او تعداد نمایندگان بدخشان و ناحیه‌های تابع کشور نیز در ساختارهای حکومتی بیشتر شده است. مسئله منطقه‌گرایی با رشد نابرابری مناطق کشور همیشه حتی در زمان شوروی هم مطرح بود، اما منتقدان حکومت فعلی میگویند که پرزیدنت وزارت‌های کلیدی را به افراد مورد اعتماد خودش داده است که عمدتاً از یک منطقه هستند. نعمت‌الله میرسعید شورای مسائل سیاسی روز دوشنبه 6 فوریه در زمینه اظهارات جمعه دولت‌زاده اید ترکیب نو نمایندگان منطقه ها در شاخه های حکومت گفت که آمار تازه آژانس خدمت دولتی تاجیکستان از آن دلالت می‌دهد که سیاست کادری رهبریت کشور تغییر می‌یابد و گفت
اگر سیاست تغییر یافته باشد و در مسئله جابجاگذاری کادرها عدالت اجتماعی پایدار شود، این خیلی خوب است. به هر حال آن اعتراضی که در قری جمعیت هست و بسیار وقت به چشم نمی‌رسد، همون اعتراض از بین رفتنش ممکن است. در جامعه یک فضای قناعتمندی پیدا می‌شود.
در 10 سال‌های اخیر صدها جوان تاجیک در دانشگاه‌های خارج کشور تحصیل کرده و تجربه خوبی هم اندوخته‌اند، اما بنابر معاش کمی تاجیکستان آنها کار در خارج را ترجیح می‌دهند و به وطن خود تنها همچون مهمان سفر می‌کنند. بسیاری از کارشناسان می‌گویند که حکومت باید این پتانسیل را خوب استفاده برد و جایهای کاری با معاش را برای تحصیل‌دهای خارجی کشور جذاب‌تر کند. رحمان اولماسوف جامعه شناس تاجیک نیز بر این نظر است که کادرهای صاحب تجربه ناوابسته از محل زادگاه باید به وظیفه‌های مختلف انتخاب شوند. جناب اولماسوف افزود
در کجای که نباشد، کار دولتی باشد، کارخانه شخصی باشد، باید متخصص کار کند. حاضر وقتی که ما گفته شدیم فلان ناحیه قدر فلان ریگیونی صدر، این یک وقتی گذریش است. یکی وقتش میاد که تنها شخصانی که کار کرده میتوانند، شخصانی که کسب دارند، شخصانی که در همین ساحه متخصص هستند میتوانند کار.
ضمناً جمعه دولت‌زاده رئیس آژانس خدمت دولتی تاجیکستان میگوید که فعلا کادرهای جوان تا 35 ساله بیش از 8000 نفر یا 44.8% تعداد عمومی خدمتچیان دولتی را تشکیل میدهند. او میگوید که شماره خدمتچیان دولتی از حساب جوانان نسبت به همین دوره سال گذشته 33 نفر افزایش یافته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک سیاستمدار ایرانی ادعا کرده است که مشکل قرض تاجیکستان از نیروگاه سنگتوده دو در یک تعارف پرزیدنت سابق ایران محمود احمدی نژاد نهفته است. حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران ایران گفته است گویا احمدی نژاد در مراسم به کار انداختن چرخه اولی سنگتوده دو در جنوب تاجیکستان در سال 2011 این نیروگاه را هدیه ملت ایران به تاجیکستان نامیده است. من مومن احمدی این موضوع را پیگیری کردم. وبسایتی تابناک آژانس نیمه رسمی محافظه‌کار روزی 2 فوریه این ادعای مرعشی را در مطلب با نام پشت پرده هدیه 216 میلیون دلاری ملت ایران به دولت تاجیکستان نشر کرد. از آن روز تاجیک‌ها وام‌های خود را پرداخت نمی‌کنند و می‌گویند که این صدر و رئیس جمهوری شما به ما هدیه داده است، نوشته است تابناک. نظیرجان یادگاری سخنگوی شرکت برقی تاجیک روزی 2 فوریه بر رادیو آزادی ادعای یک سیاستمدار ایرانی را بی پایه و اساس خواند و گفت که قرض نیروگاه سنگتوده دو بر اساس نقشه سپرده خواهد شد.
دروغ است، نادرست است، برای آنکه برای ساختمان نیروگاه برقی سنگتوده دو شرطنامه بسته شده بودند. طول چند سال باید از مال سنگتوده باشد، بعد چقدر مبلغ برگردد و بعد مال تاجیکستان میشه. این یگان اساس ندارد.
عین زمان مسئولان شرکت برقی تاجیک میگویند بنابر پرداخت نشدن حق استفاده برق از جانب اهالی و شرکت های محلی قرض این نیروگاه افزایش می‌یابد. میرزا اسماعیلوف رهبری شرکت برقی تاجیک در نشست اخیر مطبوعاتیش گفت بنابر پرداخت نشدن قرض از جانب استفاده برندگان آنها نیز نمی‌توانند 458 میلیون سومانی قرض سنگتوده دو را برگردانند.
سببی زیاد شدن قرض این راستی گپ از طرف اجنتی ناسوسوی اوبیوری اجنتی بهداشت زمین پورا پرداخت نگردیدن از سوی تشکیلات و بودجه‌ای مبلغ باغ در سال 2016 پورا پرداخت نگردید. بغرض از این خوجگیوی دهقانی که شخصی شدگیان با وزارت کشاورزی ناسوسوی که اورنیتیان و یو پورا پرداخت نکردن و اهالی
این شرکت همزمان از نیروگاه سنگتوده 1.75% سهمیه‌هایش مال روسیه است، 654 میلیون سومانی قرضدار است. سالها باز قرضداری این شرکت در مورد توجه قرار دارد و تا حال برنامه خاص برای رهایی این شرکت از قرض روی دست نیست. اما اخیراً حکومت تاجیکستان در برنامه ضد بحرانی خیش به مسئله قرضهای برقی تاجیک نیز دخل کرده بود. ولی جزئیات این برنامه که با کدام راه قرضهای این شرکت به اعتدال آورده می‌شوند تا هنوز معلوم نیست. کارشناسان ایرانی از حسین مرعشی به عنوان افراد مهم در حزب اصلاح طلب کارگزاران و از خویشاوندان نزدیک هاشم رفسنجانی پرزیدنت سابق ایران یاد میکنند. این شخص در دو دوره حکومت هاشم رفسنجانی نقش مهم بازیده است. قدرت شهیدی سردبیر برنامه‌های رادیوی فردا میگوید به هیچ دلیل مرعشی نمیتوانست با گوش خود حرفهای احمدی نژاد را بشنود، مگر اینکه از افراد نزدیک پرزیدنت سابق و دوستی تاجیکستان شنیده باشد یا اسناد دولتی دیده باشد. وای گفت این شخص از پشتیبان‌های رئیس جمهوری کنونی ایران حسن روحانی است و این تیم عادت دارد که بسیار مشکلات حکومت را میراث احمدی نژاد و مشکلات حکومت سابق نام برد. ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگتوده دو سال 2006 آغاز شده، چرخه اولی آن در سال 2011 به کار درآمده بود. در این طرح 256 میلیون دلار صرف شده است که 180 میلیون یان از جانب ایران، 40 میلیون دلارش را جانب تاجیکستان و 36 میلیون دلارش از جانب شرکت ایرانی سنگاب پرداخت شده است. بر اساس شرنامه میانی دو کشور قرار بود از روز بهره‌برداری این نیروگاه 12 سال در اختیار ایران قرار گرفته بعدا پورا مال تاجیکستان شود. حالا این نیروگاه به تاجیکستان و افغانستان برق می‌فروشد، اما جانب ایران میگوید تاجیکستان قرضهای خود از حساب استفاده نیروی برق را به آنها پرداخت نمی‌کند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
موسیقی
حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
تاجیکستان می‌خواهد سال تحصیل را که از عهد شوروی تا حال در ماه سپتامبر آغاز می‌شد، یک ماه قبل روز 1 آگوست شروع کند. پیشنهاد در این زمینه را پژوهشگاه رشد معارف تاجیکستان به وزارت معارف و علم پیشنهاد کرده است و می‌گوید هدف از آن بالا بردن سطح دانش مکتب‌بچه است که به اعتراف خود مقامات پست است و بهبودی می‌طلبد. پژوهشگاه رشد معارف مؤلف پیشنهاد مذکور است و نمایندگانش می‌گویند که مسئله مذکور را با درخواست وزارت تحقیق کردن و خلاصه هایشان را فرستادن. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش میدهم. شریف مراد اسرافیل‌نیا مدیر این پژوهشگاه روز 6 فوریه در صحبت با رادیو آزادی دلیل های برای چنین پیشنهاد را شرح داد.
تحقیقات نشان داد که ما پیش از همه وضعیت خود جمهور را به نظر گرفتیم و همچنین سیستم معارف جمهورهای دیگر مملکت‌های دیگر را آموختیم و پیشنهاد کردیم که امکان دارد ما می توانیم تحصیل رو نه از 1 سپتامبر بلکه از 1 آگوست آغاز کنیم و این چند جهت موافقت بس آورده ممکن است. ببینید که ماه ایون علاقه گرمی فرو می رسد که خواندن تحصیل کردن دشواری پیش می آورد، چون که یک مدت ما تا 7 ایون دراز کردیم، قبلا تا 25 می تحصیل تمام می شد و همه به امتحان و سرگردان می شدند. ولی تحصیل رو برای اون که ساعت های درسی ما نسبت به مملکت های دیگر خصوص اروپایان کمتر بود و همچنین ایدو جشن های ما 12 ایدی جشنی است که ما روزی تحصیل داریم، این یک با کاملا اجرا نشدنی برنامه تعلیم سبب می شود. برای همین وزارت معارف چند سال پیش تا 7 ایون تحصیل را دراز کرده بود، ولی آموزش ما نشان داد که ما می توانیم تحصیل را از 1 آگوست آغاز کنیم.
با او به اعتبار گرفتن شرایط تعلیم در فصلهای سال ممکن است سبب بهتر شدن دوامات یعنی شرکت بچه ها در درس ها شود. یک آموزگاری از شهر خوجند به رادیو آزادی گفت پیشنهاد را قابل قبول می شمارد. حدیثه اما شریفوا می گوید
مخصوصا در ماه آگوست آغاز نمودن تحصیل نسبت در فصل سرما و خنکی‌های شدید ادامه یافتن آن موافق مطلب است.
ولی عین زمان گروه کاری وزارت معارف و علم پیشنهادها را می آموزد ولی حالا معلوم نیست که آن را می پذیرد یا نه. کامل مصایف یک نماینده وزارت معارف در رابطه به این مسئله برای آزادی گفت
چون که وقتی که ما می بینیم هر یک دولت مثلا وابسته به همون موقع جغرافی جایگیری خودش و با همون مثلا منتالیتت ملی خودش مثلا اون اختیار دارد که همون سرشری سال خونیش موافق بودنش وایکنش شروع کند. یعنی این حتمی نیست که از 1 سپتامبر یا که از 1 اکتبر یا شروع کرده شد.
شریف مراد اسرافیل‌نیا میگوید بر وقت‌تر یعنی در ماه آگوست آغاز کردن درس ها امکان میدهد برنامه تعلیمی درست و از خود کرده شود. طلبه ها برای آمادگی به امتحانات دانشگاه های عالی فرصت بیشتر داشته باشند. یک عامل دیگری را که به اعتبار گرفتن جلب طلبه ها در دیهات به کار صحرا بوده است. در ماه ایون ایول اکثر مکتب بچه ها و طالبه ها برای یاری پدر و مادرشان به سر زمین می روند و از امتحانات و درس دور می شوند. اما یک کاربر وبسایت رادیو آزادی که ظاهرا آموزگار است نوشته است خواننده را درس بسیار نه بلکه درس با صفت با سواد می کند. اگر خواننده 12 ماه در یک سال به مکتب رود لیکن در مکتب آموزگاری بلند اختصاص نباشد مگر سوادناک می شود؟ پرسیده است این خواننده. در تاجیکستان تعداد کودکان و نورسان تا 15 ساله از 2,800,000 نفر بیشتر است و شماری اهالی از 14 تا 30 ساله از 2,700,000 نفر میگذرد. بیشتر از 1.5 میلیون نفر هم در مکتب ها تحصیل میکنند و خود مقامات رسمی اعتراف میکنند که سطح دانش بچه ها در مکتب های تحصیلات همگانی مطابق نه تنها به معیارهای بین المللی بلکه موافق به معیارهای خود کشور نیستند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
حکومت ناحیه ناصر خسرو واقع در 250 کیلومتری جنوب دوشنبه به دادستان های 6 شهر و نواحی عریضه نوشته طلب کرده است که پول بودجه این ناحیه را که چند سال پیش برای کمک به مهاجران اختیاری و اکولوژی برای ساختمان منزل داده بود بازپس بگیرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من آرزوی کریم از شهر قرقانتپه ارائه میکنم. مبارک شای بازارعلی، یک مسئول حکومت ناحیه ناصر خسرو، در صحبت به رادیو آزادی گفت که بعد آگاهانیدن و مراجعات های زیاد خطی نهایت تصمیم گرفته شد که با راه مراجعات با دادستانی بازگردانی پولهای برای تشکیل زندگی در مهاجرت داده شده را برگردانند.
انا از نام رئیس نویا مکتوب میکنیم و زمینش میکنیم به رئیس نویا شد. همون مکتوبه باید که با تکرکوه نویا اونه تکرکوه نویا زمینش میکنه با تکرکوه شهر نویا هایی حدام هم نویایی که ارسال کرده و برگردانگی نیستن.
سال 2002 از شناحیه ویلیت بدخشان به قرار حکومت تاجیکستان 160 آیله مهاجر شده برای ادامه زندگی و آبادکاری و حاصل خیز نمودن زمین های فراخ بیکار خوابیده و ختنان کوچیدند. حکومت ادعا میکند که آنها هم بعد گرفتن کمک پولی ناحیه را ترک کردند. مبارکشای بازارعلی گفت که تا سال 2012 به مهاجران 1500 سامانی داده میشد، ولی سپس برای آنها 3000 سامانی کمک پولی برای ساختمان خانه داده میشود. از روی مقررات در صورت ترک کردن ناحیه این آیله ها باید 50% کمک پولی پرداخته شده را بازپس گردانند. ظاهرا اکثریت مهاجران داخلی در پرداخت پول ها دست کوتاهند و سالها است که مسئله بازپس گرفتن مبلغ ها حل نشده باقی میماند. رمضان آی محمدزاده رئیس ناحیه ناصر خسرو گفت که بازپس گرفتن پول مهاجران تصمیم چند ساله آنها است که جدی گرفته شده و باید پول برگردانیده شود.
حالا که ما کار کسیم قریب اکثریت مهاجران وای گیم که 100% مبلغ بر نمیکردونم.
شکرخان 47 ساله که سال 2002 از ناحیه راشقلعه بدخشان به ناحیه ناصر خسرو آمده است میگه در مدت این 15 سال اخیر دلش به زندگی در این مکان گرم نشد. بسیار میخواهد به زادگاهش برگردد، ولی نبود جای زیست در ناحیه راشقلعه او را از بازگشت باز داشته است.
اونا همش خسته رفتن اصلا جای خودشان رفتن اونا دختن اخیرتش اصلا دوشنبه جورانش اینا نتنید.
مهاجران داخلی و اکولوژی با قرار حکومت جمهوری از سال 2002 تا آخرهای سال 2016 در چند مرحله به ناحیه ناصر خسرو، قبادیان، شهر توس و جیهون آورده شدند. هدف تامین نیروی کاری در ناحیه ها و استفاده زمین های بیکار خوابیده حاصل خیز بوده است. طبق اطلاع رسمی در ناحیه شهر توس حالا 250 نفر مهاجران اختیاری زندگی میکنند. عبدالعلیم اسماعیل زاده رئیس ناحیه شهر توس چند روز پیش گفت که مهاجران را برابر آمدنشان به این ناحیه دو قطعه زمین برای ساختمان خانه تامین میکنند، ولی اخیرا 15 تن از مهاجران بعد گرفتن کمک پولی ناحیه را ترک کردند.
مهاجران داخلی که بعد به ناحیه شهر توس می آمدند مبلغ معین از طرف بانک امانت‌گذاری جمهوری تاجیکستان بودیم و به فکرم که 3000 سومانی به هر یک نفرش دسترس کردیم. متاسفانه قریب یک 15 نفرش مبلغ گرفتند، بعد به همون با مونده بود گشته رفتند.
رهبری مونکی یک کارشناس مسائل اجتماعی که با زندگی مهاجران داخلی خوب آشنا است میگوید
مشکلات هم مهاجران عمومی است، چون آنها به اینجا کوچ بستن واقعا هم زندگی نو رو از صفر آغاز کردن و مطابق شدن خیلی مشکل است. هم مبلغی که داده می شود کافی نمیکند. نبودی برق است اونجا، نبودی آب، مکتب نیست مثلا کودکان آنها تحصیل بکنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
و
او
و
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
اونیورسیاده جهانی زمستانه که در شهر الماتی قزاقستان جریان دارد 8 فوریه به انجام می‌رسد. بازی جوابی میانی دسته های حاصلات تاجیکستان و شاهین آسمایی افغانستان 7 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. در باره این رویدادهای ورزشی من نرزالهی لطیف گزارش میدیم. در اونیورسیاده 28 جهانی زمستانه در شهر الماتی قزاقستان بیش از 2000 ورزشکار از 55 کشور شرکت دارد. در این بازی های دانشجویان عالم سه ورزشکار تاجیک، صاحب نظری تورسون مراد، سیف الدین نظامی الدین و دانیار کریموف اشتراک میکنند. هر سه در سبقه تلجرانی کوهی میانی مردان از روی گیگانت سلالوم یا سلالوم بزرگ قوازمایی کردند. در این نوی رقابت ها همگی 98 لجران ثبت نام شده بود و بعد نتیجه گیری دو دوری مسابقه 68 نفرشان به مرحله رسیدند. صاحب نظری تورسون مراد جای 65م و سیف الدین نظامی الدین جای 66م را صاحب گشتند. ولی دانیار کریموف که در دوری اول به مرحله نرسید از حق شرکت در دوری دوم محروم شد. لجران ایتالیایی جولیو بوسکا مقام اول را کسب کرد. شویتسری ها جوئل میولر دوم و کدریک نوگر سوم شدند. ورزشکاران تاجیک باز در یک نوی لجرانی کوهی سلالم میانی مردان که روزی 7 فوریه برپا می‌گردد شرکت می‌ورزند. در اونیورسیاده در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 51 مدال در جای اول، دسته قزاقستان با کسب 23 مدال در جای دوم و تیم کره جنوبی با کسب 13 مدال در جای سوم قرار دارند. خبر دیگر، بازی جوابی میانی دسته های حاصلات فرخور جایزه‌دار نقره قهرمانی تاجیکستان و شاهین اسمایی قهرمان لیگ برتری فوتبال افغانستان 7 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا می‌گردد. بازی ساعت 17 به وقت محلی آغاز می‌یابد. یادآور می‌شوم که بازی اول میانی این دسته ها با پیروزی فوتبال بازان تاجیک با حساب 1-0 به پایان رسیده بود. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته حاصلات روز 6 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
دسته حاصلات بار اول با بازی بین‌المللی راحت گرفت. قهرمان افغانستان هم بار اول در مسابقه خود اشتراک میکند و من نیت داریم که با بازی گروهی راحت گرفت.
دسته غالب که از روی نتایج دو بازی بین همدیگر معلوم شود در دوره پلی آف با غالب جفت داردای قرغیزستان بالکان ترکمنستان روبرو خواهد شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستم که مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نتیجه یک تحقیقات 4 ساله خود را اعلان کرد. بنابر نتیجه این نظرپرسی، گویا تاثیر روحانیان و نهادهای رسمی سنتی در کشور کاهش یافته، دنیویت در جامعه زیاد می‌شود. این تحقیقات در حال انجام می‌یابد که سال‌های اخیر حکومت تاجیکستان مبارزه با ظهورات افراط‌گرایی در کشور را تقویت داده است، چون باور می‌رود که نه کمتر از 1000 شهروند تاجیکستان در هیئت گروه ممنوعی با نام دولت اسلامی بر ضد نیروهای حکومت سوریه می‌جنگند. در این رابطه صحبت داریم با رستم عزیزی، معاون دایرکتور مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت تاجیکستان.
کی تو کی برگزار
هر سال می‌شود از 12 فرشت، مثلا تو همین 16 موکبت در همین نتیجه چی دیده مثلا تمایل نگاه
دوام 4 ساله در بر گرفت،
یعنی هر سال گذراندیم و هر سال خلاصه‌اش گرفتیم. برای که باید خلاصه این همین 4 ساله با هم دیگر مقایسه کردیم که کار کدام طرف است، کاهش از زیاد شوی
است. خب در باره خلاصه به چی خلاصه ها دست یافته؟
بس هر این است که یکی از سوال هاش همین بود که شما معلومات دینی رو یا که مثلا اطلاعات دینی رو سوال های دینی از کجا پاسخ می آورید؟ بعد اونجا چند جواب ها بودن، مثلا از مثلا یک جواب خیلی بود که از روحانیان و مسجد، بعد دیگر یک از دوستم گفت از طریق اینترنت و که از تلویزیون و صدا و سیما، از طریق کتاب، از صحبت ها با اویله و خشتبان و دیگر. یعنی ببینیم که اگر مثلا تنها 4-5 سال قبل بیشتر مثلا میگم که راه های انعنوی و سنتی دسترسی معلومات دینی بیشتر بود از طریق روحانیان و مثلا صحبت ها در اویله و چی، در حالتی ها مثلا در همین بعد از 5 سال بیشتر بگیم که اینجا از طریق بگیم که فضای اطلاعاتی یعنی اینترنت و تلویزیون و ماهواره بیشتر شد، یعنی نقش بگیم که نهادهای سنتی کمتر شده و اون منگم که چه جمعه بیشتر کوشش های شخصی خودی همین پرزیدنت شونده هم برای و مثلا برای دریافت معلومات بیشتر شد. من این چیزا
بر اساس همین نتیجه های پرسش شما یعنی چی کارها رو انجام دادنی هستید؟
ما فقط چیکار میکنیم؟ ما همین کارها رو گرفته خلاصه بندی میکنیم و اون قسمت های مثلا بگیم که چیز با دستگاه اجرایی پرزیدنت و با همون ساختارهای مربوط تر ارسال میشود. ما دیگر چی میدیم بنابراین معلومات و دیگر در اونان دیگر نتیجه تحلیل هر یک مؤسسه خودش برای خودش با استفاده از همون بگیم که فکت و رقم ها خلاصه ای ذره خودش میبرارد. ما در برابر خودمون باز یک خلاصه خودمون میبرارم. این خلاصه که یک وظیفه اساسی همه تحقیقات سسالگی پرسه که ما هر سال میگذاریم مثلا این سال هم باز از همین ماه اپریل باز شروع میشد مانیتورینگ پیوسته ای مثلا حیات دینی جمهوری است مثلا که کدام عامل ها تاثیر می کدام جریان ها فعال هستند مثلا مردم به کدام سرچشمه بیشتر اعتماد میکنند به کدام مثلا عامل ها رو مردم خطردار حساب میکنند کدام شکل خطردار یعنی مانیتورینگ پیوسته حیات دینی کشور است که مثلا وظیفه به واسطه آیین نموی مرکزی ما است.
شما شنونده مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما قرار دارند رستم عزیزی معاون دایرکتور مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت تاجیکستان. پس از یک آگاهی صحبت را ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
اکو بعد در اساس همین دانشی تحقیقش ما مردم توجیه دارم 4 سال اخیر کدام چیز رو حساب میکنن.
اگر عامل های خطر رو بگیم وابسته هست از بعضی رویدادهایی که رخ میدهند و از منطقه ها مثلا ببینیم که 4 سال قبل حالا از دیش تقریبا هیچ چیز نبود. در اون وقت اگر میپرسیم بیشتر میفتن القاعده و طالبان خب وقت و دیگر بستگی به منطقه هایی چی هم دارد جمهوری مثلا بگیم منطقه های جنوب کشور اگر این سوال همه که کدام گروه ها رو شما همچه امید خطرزای صبح میکنید مثلا بیشتر به مثلا طالبان و اون چیزها جواب میدهند خلا که مثلا در قسمت شمالی کمتر است مثلا یعنی کمتر از آدما از این گروه ها خبر دارن برای خاطر اینکه مازی افغانستان هم نیست کمتر خبر دارن و کمتر چی میبرن اینا امید خطر دوتو میکنن یعنی این وابسته از با یکم روح دوتایی که روی میدن تاریخی دیگر از اینکه از خود یمون منطقه ها هم وابسته هست مثلا بگیم که یک جریان اخوان المسلمین رو اگر در قسمت جنوب کشور یا کمتر بشه یا من هم که عامل خطر زا حساب نمیکنم لیکن در قسمت شمال بیشتر برای خاطری که همین چند واقعه هایی که شد و چند از روحانیان به همین با پیروی از همین گروه متهم شدن و البته همین چیز با علاقه اندیشه جمعیت تاثیر کرد که ما مثلا در نتیجه پرسشنامه ما به واسطه توانستیم یک چی داشته باشیم که واقعا هم همین مردم منطقه های ولایت سوخت بلجه مثلا قسمت هایی که جریان دیگر از جریان احفان مثل می آگاه و اون را همچون یک عامل خطرزای صبح میکنند
تو میگن که سواد دینی پس بودن برای همین افرادگرای زیاد شده است در همین بارا کمی مفصلتا میفتیست نفهمی نشد
نه البته سطح ایشل است در بین کارشناسان ما و خصوصاً در همین فضای اطلاعاتی یک اینا میگن که اسطوره اطلاعاتی اینفورماسیون میف وارد است که گویا که سبب اساسی گرویدن یک قسم جامعه یا جوانان با همین گروه های افراطی این سطح پستی سواد دینی آنها هست که البته این چیز یکی از عاملاش اما عامل اساسی نیست یعنی نمیتونیم تمام مثلا بگیم اون جوانان رو یا کسانی رو که مثلا با این چیز رو میگردن بگیم که شور سواد پست دینی داشتن این یک چیز است و دوم این که بین سواد دینی مثلا در تاجیکستان این دیگر نتیجه پژوهشگران خارجی هست و همه که پرسته میگیم که ما در سطح سابق شوروی از هم سطح بلندی هم سواد دینی و هم سطح بلندی تأثیر عنصرهای دینی به حیات اجتماعی در تاجیکستان است یعنی اگر که مثلا این خلاص ببینیم که اگر بگیم که بسیار سطحی پس سواد دینی سطح سواد دینی ما نسبتا در مقایسه با خیلی از کشورهای همجور خیلی بلند است و عموما پدیده گرویدن بعضی از افراد به جریان های
بگیم افراطی و تندرو یک پدیده مرکب است و عامل های زیادی با اون تاثیر میکند و نمیتونه همیشه رو تنها با امیدی مثلا پاس بودن سواد دینی واگذار کنیم.
خب ببینید شما کدام مخفی اسلام جمهوری تاجیکستان کدام راههای الटरनेटیو مبارزه بر ضد آنکه جوانان قابل افرادگرایی را یعنی پیشنهاد کرده است به حکومت تاجیکستان؟
البته معاینه کردن استراتژی مبارزه با ضد تلنفه این یک کار دستجمانه نهادهای گوناگون هستند که هم جمع شدن و اندیشه های و یکی از اندیشه های یکی مثلا بگیم که پیام هایی که کارشناس های ما پیشنهاد کردن بیشتر همین بحث های دینی رو با اون حیات دینی رو در داخل متنی مثلا بحث های عمومی اجتماعی و فرهنگی داخل کنیم، یعنی اون بگیم که برخورد سیاسی با این مسئله کمتر شود و بیشتر و همین بگیم حیات دینی و با عنصر دینی از نگاهی بگیم عمومی فرهنگی و اجتماعی نظر کرده شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شنونده عزیز، مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی را میشنوید که هم صحبت ما هستند رستم عزیزی، معاون دایرکتور مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت تاجیکستان.
وابسته به گروه های افراطی و داعش و دیگرش یکون سوال بود دارن که تک شما
یکی از سوال های که دارم بود که شما کدام از همین گروه های همین گروه های دینی سیاسی را همچو عامل خطرزا حساب میکنید؟ بعد در اونجا بودن دیش مثلا جریان سنفیه بود، مثلا جماعت تبلیغ، حزب ممنوعی نهضت اسلام و دیگر اسلام سیما، همه اونجا مثلا معاین گرید و البته در صف اولی که آگاهی و مثلا بگیم که خطرناک حساب بودن دایش است، چون البته این نتیجه همون تاثیر فضای اطلاعاتی است که پیوسته میشنوند. آخر این خلاص که این وظیفه بی واسطه مرکز ما هست، هدف اون هم مانیتورینگی یعنی آموزشی پیوسته حیات جامعه دینی کشور است.
بر اساس یعنی همین تحقیقات شما در 4 سال اخیر فضای دینی تاجیکستان یعنی روحانیان، تاثیر روحانیان کاهش یافته است؟
بله، تاثیر روحانیان به حیات دینی و عموما تاثیر نهادهای سنتی کاهش یافته، تأثیری بگیم که مثلا سرچشمه های معلومات و نهادهای غیر سنتی از بیشتر مثلا اینترنت و بگیم ماهواره و دیگه چیزا بیشتر شد، که البته اینو ما نمیتونیم بگیم که پدیده مثبت است، ولی این پدیده هم برای خود خطرهایی دارد، برای خاطری که به هر حال روحانیون و نهادهای رسمی یک نهادهای اداره شونده هستند، اداره اون بگیم که سرچشمه های غیر رسمی دشوارتر است، یعنی ما نمیگیم که این بشه پدیده بگیم 100% مثبت یا 100% منفی است، یعنی پهلوهای گوناگون دارد، یعنی در برابر اون که بگیم که اعتماد به نهادهای سنتی کاهش یافت، باز بگیم و بگیم مردم بیشتر در مسئله های دینی انفرادی رفتار میکند نه دست جمعی، البته این در برابر جنبه های مثبت از قبیل بیشتر فرهنگی شوی و بیشتر دنیوی شوی مثلا مردم، باز پدیده های منفی هم و چالش هم برای ما ایجاد میکند، از جمله این است که اداره فضای اطلاعاتی غیر رسمی خیلی دشوار هست.
همین امروز حکومت تاجیکستان بر ضد افرادگرایی خیلی مبارزه به همون برسه و جوانان نپیوندن با گروه های افرادی. به نظر شما همین در همین مبارزه با افرادگرایی باز کدام کارها رو انجام دادن لازم است؟
همون مبارزه که برسه نتیجهاش هم چنانی که قید کردن نتیجه مثبت اون چشمرات است، برای خاطری که هم بگیم امور رسمی که از جانب حکومت قدرتی پیشنهاد میشه و هم اون نتیجه هایی بگیم که تحلیل ها و که پرسش های ما نشون میده که واقعا هم کاهشی سطحی تندروی و افراطی به نظر میرسد. حالا بیشتر یعنی اون چیز است که کوشش کردن نکرد که همین بحث هایی من بگم که دین همچون یکی از عنصر هایی تأکید میکنم همچون یکی از عنصر هایی فرهنگ باید که در داخلی بگیم چارچوبه بحث ها و رفتار ها و عملیات های فرهنگی و اجتماعی در جامعه بیشتر شود، چون که در وقتی که مثلا موضوع های دینی در داخلی مثلا بحث متن ها و بحث های اجتماعی و فرهنگی مطرح می شود، میگیم
هم اول اینکه مشاهده شونده هستند، دوم اینکه اداره شونده هستند تا اندازه، و سوم این است که در نتیجه همین آشکار شدن جامعه پذیر شدن این مسئله ها، ما میتوانیم واقعا هم بعضی پیامد های منفی که میتوانستن در صورت مخفی بودن اونها باشد واقعا هم خونسا شود.
یعنی که ما میتوانیم که جامعه تاجیکستان یک نوع بسوی دنیویت حرکت دارد.
بله، و واقعا هم اون نشانه ها یا با اصطلاح مارکر های دنیویت هستند. واقعا هم تا یک اندازه بلند شدن این نشانه های دنیویت از روی مشاهده ها و تحلیل ها به نظر می رسد. این به شبهه است. یعنی هم سطح اعتماد به مثلا مردم نسبت به روحانیون و نهادهای رسمی سنتی کاهی شد. نسبت به مثلا میگم که اینترنت و فضای اطلاعاتی و مثلا بگیم زیادتر شد. یعنی روحهای غیر عنعنوی و که غیر سنتی.
تشکر. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. همصحبت ما بودن رستم عزیزی، معاون دیرکتور مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، یکایک شما را به خداوند بزرگ می سپارم. تا صحبتی بعد.
چندان نکردم وای وای، در جوانی طاعت چندان نکردم وای وای، طاعت شایسته‌ی رحمان نکردم وای وای، طاعت شایسته‌ی رحمان نکردم وای وای، کار شیطانی مرا از رای حق گمراه کرد، کار شیطانی مرا از رای حق گمراه کرد، پشت بر فعلی بدی شیطان نکردم وای وای، پشت بر فعلی بدی شیطان نکردم وای وای، از برای تو شیف
بوری تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ من شالو گلخوجا تقدیم میکنم. درود. امروز در برنامه مقامات پاکستان میگن زایران بر اثر بحث شخصی در کنسولگری کراچی یک دیپلمات افغان به قتل رسید. آیا ترکیه افراد متهم به دهشت افکنی را به تاجیکستان تسلیم خواهد کرد؟
اخبارات و مکتوب ها فرستوندم، لیکن متاسفانه اطوالی جواب های مصبی نیست از طرف مقامات های در کره ترکیه. ما کوشش کردیستیم که در آینده هم کره زیچ کنیم که این شخصان دستگیر شدند.
و بانک ملی تاجیکستان مؤسسه های مالی تجارتی را نجا داد، ولی اکنون نظرت آنها را تحکیم می بخشد.
خوغزای قیمتدار از جانب وزارت مالیه برآورده شد و قواعدهای قیمتدار در بانک ملی به حساب محسوب گرفته می شود و مبلغ از روی طلبات برآورده می شود.
روز دوشنبه در کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان یک دیپلمات افغان به قتل رسید. به قبل مقامات کشتار بر اثر بحث شخصی سر زده است. پلیس میگوید روز 6 فوریه محافظ خصوصی با نام رحمت الله کاتب 3 کنسولگری افغانستان محمد زکی اورو را در تالار کنسولگری به قتل رساند. سفیر افغانستان در پاکستان عمر زخیوال در صفحه فیسبوکش نوشت که ظاهرا کشتار در نتیجه بحث خصوصی 2 به عمل آمده است. محافظ که شهروند افغانستان از بزدوش شد، پولیس کشتار رو همچون عمل تیراریستی ارزیابی نمی کند. سفری رسمی امام علی رحمون پریزیدنت تاجیکستان به شهر دوحه قطر با امضای 8 سند نوی همکاری به پایان رسید. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 6 فوریه با امیر قطر شیخ تمیم ابن حمد آل ثانی از جمله تامین امنیت، دستیابی به سوزش و رضایت، همکاری در بخش سیاحی و افتتاح خطسیرهای هوایی را مطرح کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین از سرمایه‌گذاران قطر دعوت کرد تا در تطبیق لایحه‌های خرد و بزرگ انرژی، کشاورزی، کارکرد معدن‌های کوهی، تأسیس کارخانه‌های مشترک سهم گذارند. مهمترین طرح‌های همکاری قطر در تاجیکستان بنیاد مجتمع استقامتی دیار دوشنبه و ساختمان بزرگترین مسجد آسیای مرکزی است که ساختمانش با کندی پیش می‌رود. و میگذاریم به خبر و گزارش های دیگر. شروع سال جاری به ویژه بعد از حمله تروریستی در طرفخانه استانبول، مقامات این کشور در سرتاسر ترکیه عملیاتی بازداشتی افراد متهم در همکاری با گروه دهشت افکن دولت اسلامی را راه اندازی نمودند. از جمله روز 5 فوریه در این رابطه 100 نفر در 6 ولایت دستگیر شدند. در همین حال وزیر کارهای داخلی تاجیکستان اخیراً در نشست خبری گفت که ترکیه به درخواست آنها در مورد بازداشت و استرداد افراد متهم به عضویت در گروه های تروریستی و افراطی تا هنوز پاسخ نداده است. تفصیلات بیشتر از سجیده میرزا.
پلیس ترکیه در پی عملیات روزی یک شنبه در 6 ولایت این کشور بیش از 400 نفر را با اتهام عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی بازداشت کرد. به نوشته رسانه های ترکیه 60 متهم در انقره و 150 نفر در شهر سنلی یورفا واقع در مرز با سوریه به دست افتیده، افراد باقی مانده در ولایت های کانیه، ادیمن، بورسه، کجایلی، استانبول و غازیانتپ بازداشت شدند. خبرگزاری آنادولو تاکید میکند که افراد بازداشت شده اساساً خارجی هستند. مقامات ترکیه تصدیق کردند که فعلا در بازداشتگاه های این کشور 780 نفر با اتهام عضویت در گروه جهادی یاد شده نگهداری می شوند. از این تعداد 350 نفر شهروندان کشورهای دیگر بودند. ماه آگوست سال گذشته ترکیه با هدف پشتیبانی از آشوبگران سوریه عملیات نظامی را بر ضد گروه دهشت افکن دولت اسلامی آغاز کرد. در این چارچوب کشف و کافتوکاب پناهگاه های این گروه در استانبول و دیگر مناطق کشور صورت گرفت. عملیات بعد حمله شب سال نو به یکی از طربخانه های استانبول که کمش حیات 39 نفر را از بین برد توصیه یافت. در رابطه با این حمله شهروندی 29 ساله ازبکستان عبدالقادر مشریپوف بازداشت شد که به قول منصبداران ترک مسئولیت کشتار باشندگان طربخانه استانبول را بر دوش گرفت.
میخواهم در این رابطه به نیروهای امنیتی و به خصوص به نیروهای وزارت امور داخلی و پلیس استانبول عرض سپاس کنم.
هنگام کافتوکاوی منزل زیست مشریپوف تأکید شد که خانه را یک شهروند تاجیکستان برای او اجاره گرفته بود. در گزارش اخیری رویترز درباره شهروندی 400 بازداشت شده تفصیلات بیشتری ارائه نشده است، ولی به قول وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دوشنبه به انقره روی خط شهروندان تاجیکستان را که می‌خواستند توسط ترکیه به سوریه روند پیشنهاد و بازداشت و استرداد آنها را تقاضا کرده است.
بیست مرتبه اویدی شهروندان ما که در آنجا هستند و برای جلب کردن شهروندان با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شدن سرکار دارند و شخصان علایده‌ای که گروه تروریستی علاقه‌مندی نزدیک دارند اخبارات و مکتوب ها فرستادند، لیکن متاسفانه تا حاضر جوابهای مثبت نیست از طرف مقامات های در کره ترکیه. ما کوشش کرده استیم که در آینده همکاری زیچ کنیم که این شخصان دستگیر شوند.
ترکیه با سوریه 900 کیلومتر مرز مشترک دارد و جنگجویان از ترکیه همچون کشوری ترانزیتی در راه به سوی جنگ های سوریه و عراق استفاده می برند.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان پای میگیریم. در شهرهای دوشنبه خوجند نجادیندگان کمیته حالت اضطراری باز یک جسد قربانی ترمه های چند روزی اخیر را بیرون آوردند. جسد مرد را از منطقه مایخوره پیدا کردند که از 28 ینور ناپدید شده بود. به همین ترتیب شماره قربانیان ترمه فرایی ها به 10 نفر رسید. نصف روز 6 فوریه حرکت نقلیات در روی ماشینگرد دوشنبه چنوق اثر گرفته شد. در نوبت اول ماشین هایی که در نواحی عینی جمع شده بودند جانب دوشنبه را سپر گردیدند. انتظار می رود که بگوی امروز رفت آمد نقلیات از سمت دوشنبه به خوجند نیز اجازت داده شود. ماه دکبر سال گذشته بانک ملی درباره نجات 4 بانک تجارتی کشور از مفلس شوی به مبلغ 3 میلیارد 850 میلیون سومانی اختصاص داد و با این وسیله سهم دولت را در این نهادهای مالی زیاد کرد. مسئولان بانک ملی سببی به مشکل گرفتار شدن بانک‌ها را به مدیریت نادرست ربط داده گفتند می بعد فعالیت آنها شدیداً نظارت می شود. اکنون دوستان کل همکاری بانک‌های به اصلاح مشکل زور که باعث سرگردانی شهروندان شده است مورد سنجش قرار داده است. تا این سفر روی دوما میدیاد.
ما 3 سال پیش موندگی دیم پولا بای حاضر بای پولا دودی سبان ناس هر روز از روز دوشنبه تا روز جمعه را پولا منگریب سالیم.
صدها ساکنی تاجیکستان در نزد شعبه های دو بانک بزرگترین تاجیکستان برای گرفتن فایده از امانت هایشون و یا بستن صورت حساب نوبت می پویند. ولی هنوز هم آنها نمی توانند تمام پول هایشون را باز پس بگیرند. از روی معیار برای هر نفری که پولی امانت دارد 3000 سومانی و یا 380 دلار داده می شود. همچنین دارندگانی کارت های پلاستیکی هم برای گرفتن مبلغ محدودیت دارند که 1000 سومانی و یا 125 دلار را تشکیل می دهد. مشتریان این بانک ها با همین هم قناعت می کنند. در ماه اکتبر و نویبر آنها می توانستند در یک روز تنها 12.5 دلار بگیرند. در ماه دکبر این مبلغ تا 75 دلار رسانده شد.
بانک هایی که باعث به وجود آمدن چنین مشکلات شدند سرمایه‌شون را ناقلانه استفاده بردند و قرض ها را بدون هیچ تحلیل می دادند. از این رو بانک ها به چنین حالت گرفتار شدند.
برای نجات بانک ها و اقتصاد تاجیکستان حکومت کشور و وزارت مالیه امر داد که در حجم 3 میلیارد و 850 میلیون سومانی تخمیناً 490 میلیون دلار کاغذ های قیمتناک بدهد تا در رهایی از بحران به این مؤسسه ها کمک شود. بانک ملی این مبلغ ها را تدریجاً جدا خواهد کرد که احتمالاً برای چند سال طول می کشد.
دو بانک نظام ساز یعنی صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون 1 میلیارد و 70 میلیون با اگرا بانک کاغذ های قیمتناک از جانب وزارت مالیه برآورده شد و کاغذ های قیمتناک در بانک ملی به حساب مخصوص گرفته می شود و مبلغ از روی طلبات برآورده می شود.
پرداخت ناپذیری بانک ها همچنین باعث به مشکل دچار شدن شرکت ها شد که در این نهادهای مالی صورت حساب داشتند. بنابر نبودی امکان استفاده مبلغ ها صدها شرکت و کارگاه ها مجبورند که به کمیته انداز جریمه های هنگفت سپارند.
ما نسبت این یکچند ما گفتشوین دو داشتیم کمیته انداز کردی من بایدرام با یک مسائله میویم ای بیوی سویب کار نیستی مبلغ سر ما با انداز پرداش.
مقامداران میگویند بانکدارها وعده دادند که در این ساحه اصلاحات میگذرانند و با راه جلب سرمایه و امانت ها برون رفت از بحران را سرعت میبخشند. فعالیت نهادهای مالی که قریب بود اقتصادات کشور را با بحران مواجه میکردند و همچنین استفاده پولهایی که از سوی حکومت جدا شده است از این بابت تحت نظارت جدی بانک ملی قرار خواهند گرفت.
برنامه را ادامه میدیم. بعضن زنان مهاجر در روسیه تنها با نکاح کفایت نموده امیدوار میشوند که در غریبی صاحب اویله و فرزند میگردند. ولی حامیان حقوق قرغیز حالت های زیادی را کشف نمودند که مردان با شنیدن حمله همزیستانشان نوپدید میگردند. گزارش همکاران قرغیزمان را عبدالله اشرف پیشکش میکند.
حرمت بایمتوا هفته یک مرتبه به ساختمان کنار مسکو میآید. طبق نقشه تا تابستان باید در اینجا خانه کلان بنیاد شود. در آن می توانند جوان زنان قرغیز زندگی کنند که با کودکانشان در کوچه ماندند.
بول بوده دیگنده مگه 6-7 قیز قایرلاد.
و من هر روز از 6 تا 7 دختر مراجعت می کنند که از سوی همزیستانشان پرتوفته شدند. حالا ما مرکزی بحرانی می سازیم تا که آنها جای زیست موقت داشته باشند و ما سندهای آنها را آماده کرده به وطن باز پس فرستیم. اگر آنها یک جای باشند می توانند به همدیگر کمک کنند.
وقت لو بوده داغن. بیرونی بیرون پدرش که غلب. چوغلشخانده بیرگه بیر عقل چقدر بیرگه بیر عقل.
حرمت بایماتوا حالا بعضی از این جوان زنان را در خانه دو حجره‌ایش نگاه می‌دارد، اما تعدادی آنهایی که هر روز به دفتر کاری این فعال زن می‌آیند کم نیست. قصه همه آنها معمولی است. خوشدار، همزیست و کودک. با شنیدن خبر حامله داری پدران آینده در حال ناپدید می شوند. هیچ یکی از دختران پرتافته شده عقد نکاحی رسمی ندارند.
آنها با جوانان قرغیز خودمان نکاح کرده زندگی می کردند. اما تعجب آور این است که آنها این دختران را در ماهای ششم و هفتم حامله داری می پرتویند. پدر و مادر بیشتر آنها در این باره خبر ندارند. وقتی آگاه شوند هم اجازت بخونوارده این طفل را نمی دهند.
ترس از شرمساری و یا از دست دادنی کار بعضی از این دختران حامله دار را وادار می نماید که با وجود خطرزا بودن در زمان آخر بارداری صدق جنین کنند.
آنجا عموماً هیچ چیز نداشت. در فرش یک کرپه کهنه پرتافته شده بود. خانه به غلیظ می کرد. سوزندارویی که باید برای زنانی حامله طریق آن دارو چکانده میشد، در دیوار با میخ محکم بود. وقتی ما به خانه در آمدیم، او دارو را از تریزه به بیرون هوا داد.
برای آنکه فعالان دیاسپورا عمل جنایی این همشیره را در پلیس اثبات کنند، از هیله کار گرفتند. نخست زن حامله دار را پیدا کردند که باید تولد میکرد. در کوچه این همشیره با زنی حامله داروی اسقاط را فروخت و بعدن راضی شد که در خانه سقط جنین کند. با قول خانم بایمتوا در آن خانه یگان تجهیزات عادی طبی موجود نبود. با نقل بایمتوا وقتی در شعبه پلیس نمایندگان دیاسپورا فهمیدند که این همشیره کودک خردسال دارد، عریضه خود را پس گرفتند. زن وعده داد که از کارش دست میکشد، اما بعدن معلوم شد که او به فعالیتش ادامه میدهد. در یک منطقه دیگر در ایستگاه مترو او حجره گینکولوژی را به اجاره گرفته است و حتی یاردمچی را هم پیدا نموده است که زنان حامله دار دو دیله را برای صدق جنین راضی میکناند. حساب کردن شماره جوان زنان قرقیز و همین طور دیگر مهاجران آسیای مرکزی که با صدق غیر مجاز جنین در مسکو رو میآورند غیر امکان است. حتی آمار آنهایی که رسما اسقاط حمله میکنند وجود ندارد، زیرا در مسکو ده ها درمانگاه گینکولوژی فعالیت میکند که محض به مهاجر زنان نگرانیده شده است.
شرکت توجیک سغورتا از اون شکایت دارد که شرکت هوایی توجیک ایر از همکاری با آنها سرپیچی میکند. رهبریت توجیک سغورتا ضمن نشست خبری روز ششم فوریه گفتند طبق قراری حکومت کشور توجیک ایر عهده دار است که مبلغ سغورتای حتمی را پرداخت نماید، اما این مسئولیت خود را اجرا نمیکند.
آنها آید با سغورتای نمودای اختیاری چقدری که اختیار دارن، با کدام شرکت اختیار دارن مرامت امضا کردن گیرن، لیکن از روی سغورتای نمودی حتمی مسافران که برای قرار حکومت تصدیق شدگی است، آنها عهده دارن که با ما همکاری کنن. در شرطنامه بس بندن یا نبندن در اساس قرار حکومت، یعنی آنها از شرطنامه بندی سرکشی میکنن، می بندن نمی بندن، امضا میکنن نمی کنن، این قرار حکومت است، باید اجرا کنند. تا امروز اجرا شدگی نیست. گستهی بانک
دیگومگوها میان توجیک سغورتا و توجیک ایر چند سال اینجانب دوام دارد. قبلا حکومت توجیکستان میلیون ها سومان قرض توجیک ایر در نزد توجیک سغورتا را از اعتبار ساقط کرده بود. این چند خبر و گزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت cwazodi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سلام، اخبار امروز را من تایری سفر تقدیم میکنم. حرکت نقلیات در دوشنبه خوجند روز دوشنبه ششم فوریه دیگر بار از سر گرفته شد. مسئولان شرکت ایرس متصدی نگاهبینی راه روز ششم انور به رادیو آزادی گفتند راه را از برف و ترمه پاکیزه کردند و ماشین هایی که در ناحیه عینی جمع شده بودند به طرف دوشنبه حرکت میکنند. دلیر عبدالله سخنگوی شرکت گفت احتمال دارد از شام امروز به حرکت نقلیات از سمت دوشنبه به خوجند هم اجازه بدهند. در روز اخیر بر اثر برفی زیاد و ریزش ترما شهرهای دوشنبه خوجند چند دفعه بسته شد و 10 نفر هم در این راه جان دادند. سازمان ملل متحد میگوید تلفات مردم آسایشته در افغانستان در سال 2016 به سطح رکوردی رسیده است و در آن سال بیشتر از 11000 نفر کشته یا زخمی شدند. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان تدمیچی یما ماتا روز دوشنبه هنگام معرفی گزارش اداره کمک به افغانستان در شهر کابل گفت:
من بسیار غمگینم که باز برای یک سال دیگر درباره افزایش تلفات افراد ملکی گزارش می دهم. سال 2016 اداره سازمان ملل متحد در امور کمک به افغانستان تلفات 11418 نفر را ثبت کرد که نسبت به سال 2015 3% بیشتر است.
از سه یک حصه کشته شده ها کودکان بودند. در این گزارش همچنین آمده است نزدیک به 61% تلفات مردم ملکی از حساب حمله های گروه های به مثل طالبان و گروه تندروی دولت اسلامی بوده است. با وجود پافشاری تظاهرگران در بخارست، سارین گریندانو نخست وزیر رومانیا گفت که از مقامش استعفا نمی‌دهد. او در صحبت با تلویزیون آنتنا 3 روز 6 فوریه گفت از مقامش استعفا نمی‌دهد و فقط پارلمان حق دارد نخست وزیر را از مقامش برکنار کند. در پارلمان رومانیا طرفداران حزب نخست وزیر اکثریت را تشکیل می‌دهند. روز پیشتر از بیانیه سارین گریندانو تقریبا 500,000 نفر در خیابان‌های رومانیا تظاهرات کردند. با وجود آن که زیر فشار همین تظاهرگران حکومت قانون درباره سبکتر کردن جزا به منصبداران رشوه‌خوار را از اعتبار ساقط کرد. تظاهرات در رومانیا تقریبا یک هفته است که ادامه دارد. فقط در شهر بخارست 200,000 نفر در تظاهرات شرکت داشتند و بسیاری از آنها استعفا استعفا شعار می‌دادند. حکومت روسیه روز 6 فوریه از تلویزیون آمریکایی فاکس نیوز خواست برای ادای خبرنگارش در مورد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین عذر بخواهد. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه شرح بیل اوریلی یکی از خبرنگاران فاکس نیوز را که ولادیمیر پوتین را قاتل نامید غیر قابل قبول خواند و از شبکه خواست برای این گفته عذر بخواهد. ما این سخنان را از جانب شبکه تلویزیونی فاکس نیوز غیر قابل قبول و تحقیرآمیز ارزیابی میکنیم و راستش میخواهیم که این تلویزیون معتبر عذر بپرسد، گفت دیمیتری پسکوف به خبرنگاران. بیل اوریلی در مصاحبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه پوتین را قاتل گفت و خواست از ترامپ شرح بیشتر بگیرد که به چه دلیل او پوتین را احترام میکند. خبرنگار تلویزیون به صورت عموم نگفت که پوتین کی را کشته است. و دانشگاه دولتی طبی ختلان از حق استثنایی قبول دانشجویان محروم شد و امسال طریق مرکز ملی تستی دانشجو قبول میکند. در این باره خورشید اکرامی رئیس مرکز ملی تستی روز 6 انور به رادیو آزادی خبر داد. دانشگاه دولتی طبی ختلان یگانه مؤسسه عالی تعلیمی بود که سال گذشته مستقلانه دانشجو قبول میکرد. مرکز ملی تستی مسئولیت برگزاری امتحان‌های قبول و تقسیم بندی اختصاص به داوطلبان در مکتب‌های عالی تاجیکستان را بر دوش دارد. دانشگاه دولتی طبی ختلان در شهر دنغره ماه مارس سال 2016 با فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان برای رفع نارسایی دختران در ولایت ختلان تأسیس یافت. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
یک سیاستمدار ایرانی ادعا کرده است که مشکل قرض تاجیکستان از نیروگاه سنگ‌توده 2 در یک تعارف پرزیدنت سابق ایران محمود احمدی نژاد نهفته است. حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران ایران گفته است گویا احمدی نژاد در مراسم به کار انداختن چرخه اولی سنگ‌توده 2 در جنوب تاجیکستان در سال 2011 این نیروگاه را هدیه ملت ایران به تاجیکستان نامیده است. من مومن احمدی این موضوع را پیگیری کردم. وبسایت تابناک آژانس نیمه رسمی محافظه‌کار روز 2 فوریه این ادعای مرعشی را در مطلب با نام پشت پرده هدیه 216 میلیون دلاری ملت ایران به دولت تاجیکستان نشر کرد. از آن روز تاجیک‌ها وام‌های خود را پرداخت نمی‌کنند و می‌گویند که این صدر رئیس جمهور شما به ما هدیه داده است، نوشته است تابناک. نظیر جان یادگاری سخنگوی شرکت برقی تاجیک روز 2 فوریه بر رادیو آزادی ادعای یک سیاستمدار ایرانی را بی‌پایه و اساس خواند و گفت که قرض نیروگاه سنگ‌توده 2 بر اساس نقشه سپرده خواهد شد.
دروغ است، نادرست است، برای آنکه برای ساختمان نیروگاه برقی سنگ‌توده 2 شرطنامه بسته شده بودند. طول چند سال باید از مال سنگ‌توده باشد، بعد چقدر مبلغ برگرده و بعد مالی تاجیکستان میشه. این یگان اساس ندارد.
عین زمان مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند بنابر پرداخت نشدن حق استفاده برق از جانب اهالی و شرکت‌های محلی قرض این نیروگاه افزایش می‌یابد. میرزا اسماعیلوف رهبر شرکت برق تاجیک در نشستی اخیر مطبوعاتیش گفت بنابر پرداخت نشدن قرض از جانب استفاده برندگان آنها نیز نمی‌توانند 458 میلیون سومانی قرض سنگ‌توده 2 را برگردانند.
سببی
زیاد شدن قرضو این راستی گپ از طرفی اگنتی ناسوسوی اوبیوری اگنتی بهداشت زمین پورا پرداخت نگردیدن از سوی تشکیلاتوی بودجتی مبلغ باغ در سال 2016 پورا پرداخت نگردید باغرز از این خوجاگیوی دهقونی که شخصی شدگان با وزارت کشاورزی ناسوسوی که اورنتیان وایو پورا پرداخت نکردن و اهالی
این شرکت همزمان از نیروگاه سنگتوده 1.75% سهمیه‌هایش مال روسیه است، 654 میلیون سومونی قرضدار است. سالها باز قرضداری این شرکت در مورد توجه قرار دارد و تا حال برنامه خاص برای رهایی این شرکت از قرض روی دست نیست. اما اخیرا حکومت تاجیکستان در برنامه ضد بحرانی خیش به مسئله قرضهای برقی تاجیک نیز دخل کرده بود. ولی جزئیات این برنامه که با کدام راه قرضهای این شرکت به اعتدال آورده می‌شوند تا هنوز معلوم نیست. کارشناسان ایرانی از حسین مرعشی به عنوان افراد مهم در حزب اصلاح طلب کارگزاران و از خویشاوندان نزدیک هاشمی رفسنجانی پرزیدنت سابق ایران یاد میکنند. این شخص در دو دوره حکومت هاشمی رفسنجانی نقش مهم بازیده است. قدرت شهیدی سردبیر برنامه‌های رادیوی فردا میگوید به هیچ دلیل مرعشی نمیتوانست با گوش خود حرفهای احمدی نژاد را بشنود مگر اینکه از افراد نزدیک پرزیدنت سابق و دوستی تاجیکستان شنیده باشد یا اسناد دولتی دیده باشد. وای گفت این شخص از پشتیبانهای رئیس جمهوری کنونی ایران حسن روحانی است و این تیم عادت دارد که بسیار مشکلات حکومت را میراث احمدی نژاد و مشکلات حکومت سابق نام برد. ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگتوده دو سال 2006 آغاز شده، چرخه اولی آن در سال 2011 به کار درآمده بود. در این طرح 256 میلیون دلار صرف شده است که 180 میلیون یون از جانب ایران، 40 میلیون دلارش را جانب تاجیکستان و 36 میلیون دلارش از جانب شرکت ایرانی سنگاب پرداخت شده است. بر اساس شرنامه میانی دو کشور قرار بود از روز بهره برداری این نیروگاه 12 سال در اختیار ایران قرار گرفته بعدا پورا مال تاجیکستان شود. حالا این نیروگاه به تاجیکستان و افغانستان برق می فروشد اما جانب ایران میگوید تاجیکستان قرضهای خود از حساب استفاده نیروی برق را به آنها پرداخت نمی کند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رئیس آژانسی خدمت دولتی تاجیکستان تعیین رستم امام‌علی پسر بزرگ امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با وظیفه شهردار دوشنبه را قانونی می‌داند و همزمان می‌گوید در سال گذشته تعداد زاده‌های ولایت ختلان در وظیفه‌های رهبری کننده کشور کاهش یافته، مقدار زاده‌های منطقه‌های دیگر تاجیکستان بیشتر شده است. ساکنان تاجیکستان با مسئله منطقه‌گرایی حساسیت دارند و می‌خواهند که حکومت با کادرهای تمام منطقه‌ها امکان برابری کار در ساختارهای دولتی را فراهم کند. جزئیات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. جمعه دولت‌زاده رئیس آژانس خدمت دولتی تاجیکستان روز 6 فوریه با حمایت از تعیین رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان به مقام شهردار پایتخت و خبرنگاران گفت که معاش کمی مقام‌های دولتی جایهای کاری را در نظر داوطلبان کمرنگ کرده است. با گفته جناب دولت او در سال گذشته بیش از 5000 نفر برای حدوداً 3000 جای کار وارد سابقه شدند اما برای کار در مقامات اجرایی محلی کسی درخواست شرکت نداده است. جمعه دولت‌زاده با سوال خبرنگاران در مورد تعیین رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان با وظیفه رئیس شهر دوشنبه گفت که این تعیینات با قانون‌گذاری کشور مخالفت ندارد و افزود که رستم امام‌علی ختم کرده 3 دانشگاه تاجیکستان و کشورهای خارجی بوده با چند زبان حرف میزند. جناب دولت‌زاده افزود
قانون‌گذاری جمهوری تاجیکستان مخالف نیست، در حالت حساب‌دهنده بودند و تحت تابعیت بی‌واسطه قرار داشتند، تعیین را منع کردند که در حالت رستم امام‌علی چنین دلیل ها جای ندارند. رستم امام‌علی با حکومت جمهوری تاجیکستان سبودهانده است که حکومت سروزیر دارد. رستم امام‌علی یک چند تحصیلات عالی دارد و از اجرای او در دوره ها چکلی که در روزهای اول دیده من فکر میکنم که برآمده میتواند.
دولت‌زاده موجودیت منطقه‌گرایی در حکومت تاجیکستان را رد کرد و گفت برخلاف پندار مردم که میگویند اکثر مقامداران از ولایت ختلان هستند، درصد نمایندگان شمال کشور در مقایسه 300 بیشتر می باشند. حالا از شمال 186 نفر و از جانب کشور 138 نفر مقام دولتی را اشغال می کنند و گفته او تعداد نمایندگان بدخشان و ناحیه های تابع کشور نیز در ساختارهای حکومتی بیشتر شده است. مسئله منطقه گرایی با رشد نابرابری مناطق کشور همیشه حتی در زمان شوروی هم مطرح بود، اما منتقدان حکومت فعلی میگویند که پرزیدنت وزارت های کلیدی را به افراد مورد اعتماد خودش داده است که عمدتا از یک منطقه هستند. نعمت الله میرسید و شورای مسائل سیاسی روز دوشنبه 6 فوریه در زمینه اظهارات جمعه دولت‌زاده آید ترکیب نوی نمایندگان منطقه ها در شاخه های حکومت گفت که آمار تازه آژانس خدمت دولتی تاجیکستان از آن دلالت میدهد که سیاست کادری رهبریت کشور تغییر مییابد و گفت
اگر سیاست تغییر یافته باشد و در مسئله جابجاگذاری کادرها عدالت اجتماعی پایدار شود، این خیلی خوب است. به هر حال آن اعتراضی که در قری جمعیت هست و بسیار وقت به چشم نمی رسد، همون اعتراض از بین رفتنش ممکن است. در جامعه یک فضای قناعتمندی پیدا می شود.
در ده سالهای اخیر صدها جوان تاجیک در دانشگاه های خارج کشور تحصیل کرده و تجربه خوبی هم اندوختند، اما بنابر معاش کم تاجیکستان آنها کار در خارج را ترجیح میدهند و به وطن خود تنها همچون مهمان سفر میکنند. بسیاری از کارشناسان میگویند که حکومت باید این پتانسیل را خوب استفاده برد و جایهای کاری با معاش را برای تحصیل دهای خارجی کشور جذاب تر کند. رحمان اولماسوف جامعه شناس تاجیک نیز بر این نظر است که کادرهای صاحب تجربه نابسته از محل زادگاه باید به وظیفه های مختلف انتخاب شوند. جناب اولماسوف افزود
در کجایی که نباشد، کار دولتی باشد، کارخانه شخصی باشد، باید متخصص کار کند. حاضر وقتی که ما گفته شدیم فلان ناحیه قدر فلان ریونی قدر، این یک وقتی گذریش است. یکی وقتش میاد که تنها شخصانی که کار کرده میتوانند، شخصانی که کسب دارند، شخصانی که در همین ساحه متخصص هستند میتوانند کار.
ضمناً جمعه دولت‌زاده رئیس آژانس خدمت دولتی تاجیکستان میگوید که فعلا کادرهای جوان تا 35 ساله بیش از 8000 نفر یا 44.8 درصد تعداد عمومی خدمتچیان دولتی را تشکیل میدهند. او میگوید که شماره خدمتچیان دولتی از حساب جوانان نسبت به همین دوره سال گذشته 33 نفر افزایش یافته است.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.